بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وتبين أنفسنا بالقاس والصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. 9/7/1401 و یوم شروع مباحث سال تحصیلی 401-402. یه مورد رو کنیم، یه وقتی ببینیم اصلا کجای کار بودیم. یه حدود بکنم 4-5 ماهی گذشت دیگه در اردیبهشت. ما از قبل بحثمون رو که شروع کردیم، محور بحث ما مرز بود، مرزهای ملی و اونم بیدن مرزهای دارالاسلام و حجیت مرزهای ملی. و بعد از اینکه مرز رو به یک جایی رسوندیم، یه مسئله مهم مطرح شد، اون اینکه آقا وارد مرز میتونیم بشیم یا نمیتونیم بشیم. دو عده محل بحث بودن که وارد مرز میتونن بشن یا نمیتونن بشن. یکیش یه مسلمان ها که تو دارالاسلام طبق روال نباید مشکلی داشته باشن بیان توی دارالاسلام، ما اینها رو مجبور میکنیم به این که باید پاسپورت بگیرند و ویزا بگیرند و اونو میتونن، محدودیت های مشخصی که دارند. این سرمونم. نکته دومش اینه که کافر میتونه وارد بشه یا نه. خب کافر هم نمیتونه وارد بشه. از یه طرف مسلمانی که میتونست وارد بشه نباید وارد بشه، از یه طرف اون کافری که انگار تو حوزه توریسم نمیتونه وارد دارالاسلام بشه، در اینجا توی ورود و خروج به مرزها گیر به کافر و غیر کافر و اینا ندارن که بره وارد. از دو جهت مشکل داره. یه نکته هم بگم خیلی قدیم اینجا با هم مرور کنیم، بحث توریسم با مقوله مسافرت کاملا متفاوته. یعنی خیلی وقتا اونایی که استدلال میکنن تو بحث توریسم، مثلا بحث سافر و تسهو و نمیدونم مسافرت کنید و فلان بیاسی و فل عرب و تایپ کنن آقابت رو نمیدونم چی و روایت اینطوری، و این عمدتا به اینها استدلال میکنن که البته سر جا خودش هم درسته. اما مسئله توریسم بیش از این که به مسافره، یعنی عدد موضوع شناسی یه چیز متفاوتیه که ما هم به مناسبت بحث توریسم مواجه شدیم. مسئله توریسم اینه که اولا حکومت ها تشویق میکنن، نمیدونم دعوت میکنن که ملت بیان برای مسافرت به کشور دیگه به علل مختلفی که از راز سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و تو مسافرت کرد و رفت نرفت خیلی مهم نیستیم. مثلا توی توریسم عمدتا مقولش مقوله حکومتیه، یعنی حکومت ها باید اجازه بدن بیان، حکومت ها باید مانع و بردارن، حکومت ها باید زمان مشخصی بهشون بگن، الزامات فرهنگی حکومت ها رو باید مراعات کنن، مقدار پولی که مثلا باید وارد این کشور بشن و باید مثلا حد نصابش رو داشته باشن، توی زمان مشخصی باید خارج بشن، یک جای خاصی نباید برن، یک کار خاصی نباید بکنن، جدایی از اموری که یک شهروند داره. طبیعتا این با سنفش هم با مثل مسافرت متفاوته و با توجه به اینکه سنخ توریسم هم یه مقوله بنای اوغلاس، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا مثلا روایتی داریم یا نداریم، مردم معمولا طبق روال میرن. علتش هم گفتیم چرا توریسم ایجاد شده، یه قدیم توضیح میدونم. لذا سنخ کار بیشتر بنای اوغلاز و اوغلا هم وارد یک مرد دیگه میشن، یه الزاماتی برای خودشون خواهند داشت که آقا چرا باید بشیم یا نباید بشیم، بیا بیا نباید بیایم، چقدر بیایم وارد این مرز بشم. غیر از بحث شهروند، حالا شهروند مثلا این مرکز نظامی رو نباید بره، اینا هم نباید برن مرکز نمیذارم، اما یه سری کارهایی که اینا اضافه بر اونها نباید انجام بدن یا باید انجام بدن. مثلا طبیعتا عمده بحث توریسم اینجاست، ولی بقیهش که دیگه لواره دیگه، دیگه لواره که اینا سوار ماشین میشن و غذا میخورن دارن، و اون چیزی که حکومت ها اینها رو ملزم میکنن، جلوشون رو میگیرن، وادار میکنن، به اون باید بحث کنیم. که مهمترین اونها اینه که اینا وارد مرز یک کشور دیگه میتونن بشن یا نمیتونن بشن. این مرزی که اعتباریه میتونن وارد مرز بشن یا نمیتونن بشن، که اگر نمیتونن بشن به خاطر اینکه چون کافرن، به خاطر اینکه چون مثلا دشمنن، اصلا سنخ ادله‌ای که ما داریم که عمدتا ناظر به این است که مثلا کافر رو باش باید جهاد کنی و مقاتله کنی و فقتلوهم، و اصلا سنخ سفر مقوله تعبدیه که من باید برای به این روایت به این آیات استناد کنم، دفعه به اینو کاری نداره که این آیات سر جا خودش برای مقصد خاص خودشه. یک مسافرتی داریم که اوگه توریسم و بنور ملل، افراد میان میرن، عرف و عادت و جامعه به همین مبنا هم هست، اینم و سلام. حالا مثلا طرف زمان گذشته کافر بود، میخواد وارد کشور بشه، نشه، جلوشو بگیرن نگیرن، مثلا قتال کنن، حتی به الان نداره، مقوله تعبدی نیست و اصلا اون روایات نادر به بحث ما نیست. حتی یه قدی جلوتر بریم، خب ما آیات زیادی داریم که همین دواعش هم به همین رو استناد میکنن دیگه، که جهاد کنید، اصلا بحث جهاد، جهاد با مشرکین و کافرینه دیگه. الان شما یه مشرک دیدی باید بکشی، یه کافری باید باش قتال کنی. الان اصلا سنخش اینه که ما باید با یه کافر، طبعا اگه ما باید قتال کنیم دیگه وارد کشور نمیتونه بشه دیگه، کشور چی برایش بیاد اینجا؟ یه آدمی که انگار واجب القتاله، واجب الجهاده، واجب القتله، بر عربین دیگه که سرش بحث میکنه، طبعا وارد کشور نمیتونه بشه. اصلا میتونیم باش بیم اینجا معاشرت کنیم تو کشور خودمون، میتونیم باش بدیم؟ حالا احکامش سر جا خودش، حالا نجس پاک نگاه بکنیم نکنیم، اون باید حجاب داشته باشه نداشته باشه، باید نمیدونم میشه باش ازدواج انجام داد یا نداد، موقت دائم. از اون طرف تو مساجد ما مثلا فرض کن بیان، حالا خب میان مثلا بیان وارد ایران میشن، تو مسجد میرن، تو عتبات میرن، توی حرم میرن، امامزاده میرن، نجسن، نباید برن، کافرن، نباید برن. بعد حالا فرض کن میشه بهش مثلا تو کشور اسرائیل بهش مشروب بفروشی، میتونه بهش خوب بفروشی، میتونه برش درست کنی بخوره، و هزار تا کار خاص خودش هم داره دیگه، طبیعتا لوازم خاص خودش هم داره. اونا بعد از اینه، بعد از اینکه اصلا وارد بشن، بعد از اینکه ولی قائل من یقول که اینا مال اهل ذمه هستن، اونا که تو کشور ما هستند و جز اهل ذمه ما هستند، و اونها رو باشه این تعامل کنیم. حالا کسی که کافره اون بر مرزه و دارالاسلام و دارالکفر مثلا میشه باش مثلا رفت آمد کرد یا میشه ازم وارد کرد؟ طبعا بحث عمده ما در، یعنی بحث محوری ما مرزه، یعنی از تبعات مرز، تبعات مرز آیا ورود به کشور اسرائیل براشون مجاز هست یا نیست، به ما هم کافر، به ما هم عدو، و بعدش میرسیم سراغ کیفیت تعامل. طبعا ما چند تا کار باید بکنیم، یکیش بحث این که اون کار یه قدرش انجام بدیم که اصلا مسافرت و توریست فرقش چیه، چرا این کار انجام میدن، چه فوایدی برای حکومت داره، حکومت ها میان و بالبال میزنن که آقا تو را از عباس بیاید و مسافرت کنید و ویزا رو برمیدارن و نمیدونم به علل مختلف ملت مسافرت میکنن. یه بحثی هم اگر یادمون باشه که مفصل انجام داریم این بود که خب حالا فرض کنید ما اینها رو وارد مرض میخواد بشن، دلیل ما چیه؟ از جمله ادله مطرح این باب اون قاعده استیمان بود که قاعده استیمان میگوید و این احد الملل مشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگه کسی خواست وارد بشه شما قبول کن، بیاد کلام خدا رو بشنوه، بعد اونو به جای عملش برسون. تو ورود به کشور اسلامی عمدتاً تو ادبیات ما همینه که ما بحث تقریبا مفصل و مستوفایی هم به بحث قاعده استیمان انجام دادیم و اونجا به تناسب گفتیم که قاعده استیمان برخلاف میگن عقد الامان، عقد نیست، به علل مختلفی که صحبتش کردیم. حتی گفتیم که چی هم نیست، ایقاع هم نیست که من یک طرفه، گفتیم وعده است، یه وعده است که او ما بهش وعده میدیم که تو در امانی، او به وعده ما اعتماد میکنه، بلند میشه میاد و طبق روال بارش کاری نداریم. به همین تناسب هم بحث وعده رو مطرح کردیم و وجوب وعده رو مطرح کردیم. اما آن چیزی که در نهایت بهش رسیدیم همون زمان هم این بود که قاعده امان یا استیمان مختص به دشمنه، مختص به محاربه، مختص به حربیه، یعنی به کسی ما امان میدهیم که لولا الامان در خوف رتال و مرگ و اینهاست. لولا امان دادن بهش معنا نداره که او نگرانه و میترسه، میگه آقا ما به امان میدیم بیا، بلا اگر کسی مشکلی تو اومدن و رفتن نداشته باشه ما امان چی میخوام بهش بدیم؟ منطوره دیگه طبق روال. لذا بحث قاعده استیمان به این شد که اگر یک دشمن میخواد بیاد، دشمن رو میتونیم راه بدیم یا نمیتونیم راه بدیم؟ دشمن رو به عللی به اختزاعاتی میتونیم راه بدیم، بخاطر مصلحت داشته باشه، بخاطر این کلام خدا رو بشنوه، این که حالا امروز هم میشه یا نمیشه هم سر جا خودش، کلام الله رو میشه در فضای مجازی ببینه، میتونه تو فضاهای مجازی باش گپ و گفت بکنیم، ملازم اومدن نیست. حالا مصلحت داره یا نداره او یه بحث با دوم میاد که این مصلحت رو باید دو تا چهار تا کرد، مصلحت ورود به جامعه اسلامی برای عربی هست یا نیست. معمولا هم مصلحت برایش عرض نمیشه مگر یک اتفاق خاصی افتاده باشه، یک چیز خیلی نادری باشد که این دور زمونه حتی برای حربی سفارت خونه هم نمیزنن، اصلا کاری بهش ندارن. نهایتش اینه که یک کشور واسطی میاد و اون کشور واسط واسطه در تعامل میشه. البته اینم باید در نظر بگیریم، حالا یه قدی جلوتر بریم با صحبت میکنیم که حربی به معنای خودش یه قدری با دشمن به معنای که امروزه داریم باش قتال میکنیم فرق میکنم. مثلا خیلی از این اروپایی با ما جنگ اقتصادی دارن، حالا اگه که جنگ اقتصادی دارن، جنگ فرهنگی دارن، جنگ نرم دارن، اما در این حال ما معامله عدوی که بخوام روش ندیم نمی کنیم. جنگ و چه بسا تلقی کردن یا تلقی شده به اون جنگ سختی که شمشیر و تیر و اینا باش بحث میشه، مثل اسرائیل مثلا. نه بحثی میگم دشمن، ما دشمن رو وارد مرز نمی کنیم، میخوام بگم اونی که امروزه تلقی شده که نمی کنیم. چند تا ما واژه داریم، یکی بحث قتال داریم، بحث حرب داریم، بحث جهاد داریم. آیا هر دشمنی را نمیتونیم وارد مرز نمیکنیم؟ پیلی بعدا باید صحبت میکنیم. یا مراد از اون دشمنی رو که وارد مرز نمیکنیم، اون دشمنی که باش قتال داریم، یعنی با شمشیر و با تفنگ باش مواجهه داریم، نه هر کسی که باش مواجهه دشمنانه داریم.
دشمن
کافر؟ نه، اون یه بحث دیگه است اصلا. هیچی ممکنه به کافر هم ربط نداشته باشه. یه کسی که دشمن هست، دشمنی هم میکند، اما جنگ مسلحانه نمیکنه. یه وقتی بینید که کافره، این کافر ممکنه حربی نباشه، مثلا ونزوئلا، مثلا کوبا، مثلا فرسون، اون کاری نداره، مثلا ارمنستان کافر، اما با ما قتال نداره. اون بحثی بحث دیگه است، بعدا صحبت میکنیم. حتما به در مورد خود حربی بحث میکنم، کسی که با ما دشمنه. اونی که با ما دشمنه، سطح دشمنی متفاوته. یه سطح دشمنی تو جنگ های غیر سخت، میگم با ما مثلا عربستان، عربستان با ما دشمنی داره توی مرحله غیر مستقیم. حالا ما الان مثلا فرضاً باش مذاکره میکنیم، ممکنه سفیرش بیاد، ممکنه بیاد، خیلی این حالا هیچی، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل اینایی که عملا با ما دشمنی ناگفتم ندارن، یعنی پنهان هم نیست، اما سنخ کارشون تو حوزه جنگ نرمه. ممکنه جاسوس بفرستن، ممکنه که چه عرض کنم، ممکنه که جنگ فرهنگی بکنن، ممکنه تو جنگ اقتصادی و سر الا ماشاءالله، اما با اینا تعامل میکنیم و دشمن وارد مرز هم میشه. تلقی دشمن به معنای حربی که بود نداریم، که حالا یه سطحی از دشمنیه. انگار اونی که داخل مرز باش منع میکردیم و امروز هم میکنه، کسان که باش جنگ عیان داریم، به صورت خاص مثلا فرض کنید که مثلا رژیم صهیونیستی و مثلا فرض کنید مثل امریکا، ولی بقیه شما باشون یه سطحی از حرب دیگه.
جنگ عیان
داریم و مستقیم نیست؟ اسرائیل هم جنگ عیان مستقیم نه، اسرائیل مستقیمه، هیچ ممانعتی نداره. اولا او خب همین دیگه، مثلا همینه. او یعنی نه، بحثش اینه که مهمش که ببین اون بعضی از کشورها رو نمیدونم، وارد موضوع شناسی اینجا نمیخوام بشم، این اصلا چون دیگه ازش میخواستم گذر کنم. یه سری کشورها، مثلا ما الان با اسرائیل رو میگیم رژیم صهیونیستی، اصلا اون کشور به رسمیت نمیشناسیم، او هم همینطوری میگه. حتی آمریکا رو هم تلقی های دوتا نسبت به هم دیگه همینه. اونا میگن رژیم، ما میگیم رژیم، غیر از این که بگیم دولت، بگیم حکومت. البته ایران زمانی قبل میگفتن دولت آمریکا، الان اخیرا چون اونها تلقیشون تلقی دولت نیست و تلقی رژیم، اینا هم میگن رژیم آمریکا. حالا جست و گریخته اینجوری میگن. اما ابراز دشمنی و ابراز سرنگونی رو ابا نداره، نداشت. عملیاتی هم کردن و فرانسه، اما مثل مثلا فرض کنید که انگلیس و فرانسه و کنان، چه بسا بدتر از اونا نصر، از این جهتش بحثی نیست. اما تو حوزه دیپلماسی اصولا ممانعتی از ورود سفرهای اینها نمی کنن. اگه نگیم که اصولا تو هر رابطه بین المللی، هر غیری روی که دشمنی داره، یعنی میخواد این وسط یه امتیاز بگیره، میخواد این وسط یه حالی بگیره، میخواد یه اصولا اینجوریه دیگه. حالا بلن وسط کافر رو نشه، بلن پدر یه بحث مفصلی که نماش بحث خواهیم کرد که آیا بحث جهاد، قتال و قتل، سه تا عنوان، آیا اینها مختص به کافر به ما و کافره، کافر حربیه یا حربیه؟ سه تا با هم فرق میکنه دیگه. اینو بعدا با هم بحث‌های عدله با صحبت کنیم که اصلا جهاد با کی واجبه. اگه جهاد ابتداییه، یعنی جهاد با کافر باید بکنیم تا مسلمونش بکنیم، جهاد با کافر حربی باید بکنیم تا دست از سر ما برداره، یا جهاد با حربی بکنیم کلا با ما کاری نداشته باشن، دفع شر بکنیم ازش. اون یه بحث دیگه است که بعدم خواهیم کرد. من الان به مناسبت بحث توریسم و به مناسبت بحث ورود به مرز خواهیم کرد. بعضی وقتا ما از دشمن منع میکنیم، یعنی الان کسی بخواد اسرائیلی باشه، چه شهروند و چه کارگزارش باشه جلوشو میگیریم، حتی شهروند باشه جلوشو میگیریم. چرا دون دشمن انگاری میکنیم باش مطلقا؟ آمریکایی رو با شهرونداش دشمن انگاری نمیکنیم، علتش معلومه دیگه، چون رژیم صهیونیستی حتی اون شهرونداش هم غاصب مثلا کشورشون است. در سطح دولت ها آمریکا رو کارگزارش رو وارد نمی کنیم، علتش هم اینکه کارگزار ابراز دشمنی میکنه، من نمی کنه، نمیگه. شهروندا رو من نمی کنیم، البته شهروندایی که به گمان ما میاد اینها روی کرده دشمنی ندارن، ولی اگه معلوم بشه دشمن هم اینها اومدم جلوشون میگیره، را نمیدیم مثلا حداقل جلوشون، مگه بدونیم که مثلا فرض کن که خبرنگاره، مگه بدونیم که یه آدم فرهنگی مشکلی نداره، مگه اینجوری، ولی فرض بر این است که ولو به سکوت ولو به رضا جلو اونا باشن اومدم جلوشون میگیره، میگه فرض بر این که تو سرزمین دشمن، مگه خلافش ثابت بشه. این بحث مثلا قاعده استیمان ها، یعنی قاعده استیمان ما دشمن رو وارد مرز نمی کردیم، اجازه بهش نمی دادیم مگه خلاف ثابت بشه. این که دشمن کیه محل کلامه.
یعنی نگاهشون به کافر مثل مثلا نگاهی که داعش داره،
خودشون
هر
بینه
هم کافر رو عام
درست
میدونن و حربی هم میدونن،
یعنی خودشون باید بجنگن، حتما همینجوره. ببین یک مسئله هست که الان با تو آیات باید نگاه کنیم. در زمان خودش آیاتی که جاهد الکفار، منافقین، نمیدونم مشرکین، اینا که باش مواجه دارن، از حیث قضیه خارجیه اینها جدای از این که کافرن عملا دشمن هم هستن، عملا از حیث مصداق این دوتا تو اون زمان با هم منطبقه. حالا باید بررسی کنیم که آیا اون آیه نسبت به امروز هم صادقه که کسانی هستن که کافر هستن دشمن نیستن. اون زمان یه دولت اسلامی داشتیم، مدینه، دیگران در قبال دولت اسلامی مدینه مواجهه داشتن، بخاطر تنگونش کنن کل احزاب و همه، حتی بعد از فتح مکه هم باز هم همچنان اون کسایی که بودن مواجهه داشتن با دولت پیامبر. رضا پیامبر اومد مثلا باشون مواجهه کرد که حالا سر جا خودش بعدم صحبت میکنیم. اما امروزه آیا کافر دشمنه؟ یعنی عنوان کافر، نه خیلی از اون کافر هم از مسلمان هم بهتر هم، یعنی با اون کاری نده.
اون مسئلت تبارت اهل کتاب به مطلع شد که دوتا کشیه، آیا میشه بگیم این هم روی روی کرده و هم منتجب کردن همین که ما این کار رو تا قبل هم میگوتیم تو نجس برم خودان اینا، نه اینها به تفکیح بدیم با همین
نگه. نه اینا یه نه این تعابیر در اون نسیه خیلی مصلحت نیست، یعنی اونجا نمل مشرک و نجس داره، اون دستان سر نجس و نجس اینا با هم یه بحث مفصلی اونجا دارن، سر تعاملاتی که با کافر زمی زمان خودش داشتن اونجا بحث دارن که اینا احتمالا برسیم بهش بحث کنیم، یا حتی بحث تهیه کردن عقدی از اونها، ازدواج موقت با اونها. خب اگه اینا همه نجس باشن که نمیشه این کار انجام داد که. اینا یک
همین این کار هم یعنی این ها با یعنی برای منعطف کردن
منعطف کردن نیست بازخوانیه یعنی حالا یه بازخوانی امروزه است که آیا امروزه مشرک کافر نجس یا نیست، نجاستش ذاتیه یا نجاستش عرضیه.
که کافر رو دیگه با نگاه نکنیم که بگیم همه رو باید کشت و هیچ رابطه با اونها
نه. حالا قتل میگم چند عنوان داریم، قتل فقتلوا میس و وجد تموهم میس و سقفت تموهم، اینا یه عنوانیه که حالا سر جا خودش بحث کنیم که وجوب قتل هر کجا پیدا کنیم هست یا نیست، قضیه خارجی هست یا نیست، قضیه حقیقی است، آیا شامل کافره، شامل مشتک اهل کتابه، آیا مال زمان خودشه، یا اینکه اصلا سنخش سنخ جنگ، سنخ جهاد، سنخ مقاتله، آیا اصلا سنخش تعبدی یا نیست. اینا ما با هم بحث میکنیم. مثلا سنخ مقاتله به تعبد کار نداره، شاره غایتی داره، غایتش اینه که ملت مسلمون بشه، ملت نمیدونم هدایت بشن، جهان شموری پیدا کنه. آیا راهش رو هم شاره گفته الا برابط همینجوری یا نه این طریقی که زمان خودش اینجوری بود ملت دید. امروز دیگه اون طریق نیست. سنخ این که این کار تعبدی هست یا نیست، بنای اغلاست، ابزار متناسب با خودش هست، اینا تک تک اینا رو باید بعدا با هم صحبت کنیم. زیل ما تا اطمان جهاد ابتدایی ما هم یک قدیم صحبت میکنیم که جهاد ابتدایی داریم یا نداریم، اگه داریم با کی داریم، اصلا مگه میتونیم توی مرزهای ملی خودمون جهاد ابتدایی داشته باشیم؟ اصلا امکان ذاتی داره مگه؟ من با دوربر من کیه؟ افغانستان، پاکستان، عربستان، عراق، ترکیه، همه مسلمان، یه ارمنستان کوچولو دیم تدون رفیق ما ساده. بعد بریم مثلا اونو میخوایم مسلمان کنیم، خب بریم همون آذربایجان رو مسلمان کنیم بهتر از اینکه ارمنستان رو مسلمان کنیم. اصلا آیا جهاد ابتدایی به این معنا داریم؟ یا اینکه من باید برم جهاد کنم با کی؟ با مثلا فرض کنیم که اروپا. اون کسایی که با ما حالت جنگ اسلام و کفر دارن. حالا ارمنستان جنگ اسلام و کفر به این معنا نداره، با ما حالا خودش نشسته کار خودش. اونایی که داعیه دارن، تهاجم دارن. وقتی بخوایم بریم، باید اول بریم با عراق بجنگیم، بعد بریم با سوریه بجنگیم، بعد بریم با لبنان بجنگیم، بعد بریم اردن بجنگیم. تازه همه اینا رو بجنگیم، تازه زیر لب مرزهای اونا اصلا میشه مگه اینطوری کنیم؟ میخوام بگم آره همین میخوام بگم از ارمنستان رو دیگه میگم ارمنستان که با ما الان مثلا خوبه، آذربایجانی که تازه دشمن رو راه داده فوران. حالا اینا یه بحثایی است که بعدا باید با هم بحث کنیم. حرفم کجا بود؟ میخوام بگم ما قبلا بحث کردیم در خصوص قاعده استیمان که قاعده استیمان شامل دشمنه. حالا این دشمنم کیه؟ باز یه قدی با هم صحبت میکنیم. یه چیزی هم فقط بگم این بحث هم اجمالا فردا باید قدی پیشم با هم صحبت کنیم. فرق است بین امان و استیمان. در امان یعنی ما نباید بکشیم، نباید آسیب برسونیم، نباید اذیت کنیم. امان شامل بسیاری از امور میشه، یعنی شما باید به یک سفیر امان بهش بدیم. جنگ اگر صلح شد امانه، جنگ اگر آتش بس شد تو امانن، اهل ذمه تو کشور ما تو امانن، توریسم تو امانه، و کافر حربی یا حربی که بهش امانم بدیم تو امانه. پس امان یا امنیت یه مقوله وسیعیه، خیلی از مصادیق داره. ما بحث ما در قاعده امان یا قاعده استیمان امنیت بخشیه. خیلی بعد اینقدر با هم صحبت میکنیم. ما در قاعده امان یا استیمان امنیت بخشی میکنیم، بهش میگه آقا تویی که امان نداشتی قبلا، تویی که اگر بود باید بهت مثلا میکشتیمت، اشکال نه تو بیا داخل کشور ما، من بهت امان بهت میدهم. اعطاء الامان است مسئله قاعده امان، اعطاء الامانه. اما مسئله توریسم اعطاء الامان نیست. من به توریسم امان نمیدم، اهمیت داره. من اجازه ورود فقط بهش میدم، من او برمیدارم. در مثل صلح و در مثل آتشبس و اونجا هم من بهش اعطاء الامان نمی کنم، یا قوم بهت امان میدن. نه آقا، دست از جنگ برمیدارم. بله لازمش اینه که من باش کاری نباید داشته باشم، لازمش اینه که من باش مثلا مواجهه ندارم، اما اعطاء الامان نمی کنم. لذا یکی از مواردی که در این قاعده استیمان شامل بحث توریست نمیشه، خدا اعطاء الامان نمی کنم بهش، من نهایت بهش اجازه ورود میدم. هیچ فرقی هم نمی کنه این اجازه ورود میدم این کافر مسلمون شیعه سنیه، یه آدم بشه ورود میده بر علتی، بازم این اون نیست. بعضی آقایون از قاعده امان این برداشت رو کردن که قاعده امان یعنی خدمت شما عرض کنم که امنیت، لذا گفتن که سفرا شاملش میشن، توریست شاملش میشه، نمیدونم حتی در هدنه و در صلح و در همه شاملش میشه. حالا این اصلا ربطی به اون امان به معنای اعطاء الامان ندارد. به عبارت دیگه ما دو جور امان داریم، یک امان به معنای مصدری، یه امان به معنای حاصل مصدری. امان به معنای مصدری یعنی امان دادن، امان دادم و بهش امان میدهم، به کسی امان میدم که امان نداشت در مظان قتل و کفر و اسارت و قتل و اسارت و قتال و اینها بود، من بهش امان میدم، بهش کاری ندارم. یا مثلا فرض کنم طرف، باز اینم محل کلامه، بعضی همین قاعده امان رو مثلا گفتن آقا اسیر رو من امان دادم که نکشمش، اینم امانه، اینم امان نیست. امانی که اسیر بود من گفتم آقای اسیر من نمیکشم، در امانی، یعنی نمیکشمت اما اسیر منی، اسیر منی در امانی، از اسارت آزاد میکنم، بازم این اون نیست. یعنی اعطاء الامان به معنای امنیت بخشیه به حربیه که وارد کشور من بشه نیست. لذا بین حاصل مصدر یعنی در امان بودن، امنیت داشتن، کاری اینم باید به اعتبار تاونون و دالونونش مصدره، اما حاصل مصدریه، یعنی در امان بودن حاصل مصدریه، و امنیت دادن فرقه. قاعده استیمان امان دادنه، بحث ما در امان قرار گرفتن، نه ناشی از قاعده امان. من به واسطه قاعده امان بهش امان میدم، در امانه، اینو تو کشور خودم راه میدم، شامل امنیت شهروندی من هم میشه. صلح میکنم، امنیت ناشی از صلحه. آتشبس برقرار میکنم، امنیت ناشی از آتشبسه. ذمه، امنیت ناشی از ذمه است. لذا امنیت دادن به واسطه قاعده امان یه بحثه، منشأ امان یه وقت میتونه قاعده امان باشه، یه وقت میتونه هزار تا چیز دیگه هم باشه. لذا بحث ما قاعده امان نیست. هم توریسم کسی نیست که باید در امان قرار بگیرد، امان هست مشکل نداره، یعنی حربی نیست، و همین که منشأش فرق میکنه، یعنی منشأ متفاوتی از قاعده امان داره، یه دو فرق میکنه. اون چیزی که محل کلام ما اجمالا توریسم اجمالا قاعده امان نیست، اون مشغول اون شامل حربیه. بحث اول هم اجمالا حلش کردیم که آقا غیر مسلمان داخل مرز ما بشود یا نشود، گفتیم بشود. چرا؟ اعتبارات، گفتیم آقا ما در داخل مرزهای دارالاسلام می توانیم مرزهای دیگه هم داشته باشیم، مرز مجزا داشته باشیم، اینو تابع اعتبار هست، تابع اقتضاعات زمانه است، میتونه بعد بزرگ بشه، میتونه کوچیک بشه، میتونه کشور متعدد بشه، اون دیگه اعتبارات خاص خودشه. لذا اگر کشور دارالاسلام بود مسلمان ها میان میرن. اگه کشور ایران بود ایرانی ها میان میرن. موضوعش فرق کرده، موضوع کشور متفاوت شده. کشور قبلا بزرگ بود، حالا کوچک شد. ممکنه بعدا این کشور خدا نکرده مثلا فرضاً تبدیل به 10 تا کشور بشه، مثلا نعوذ بالله 10 تا قانون داره، 10 تا قانون اساسی داره، 10 تا حاکمیت داره. ورود و خروج به مرز تابع حاکمیته. حاکمیت اجازه بدهد ندهد، حاکمیت بزرگ است او حاکمیت بزرگ اجازه بده، حاکمیت کوچیکه حاکمیت کوچیک اجازه بده. حاکمیت به تفاهم برسه جلوی قیودو بگیره میشه اتحادیه مثلا اروپا، میشه شنگن، یه مزرعتی بجلن میتونه بره، میتونه این کارو بکنه، میتونه این کارو نکنه. یا خب من این کارو نمیکنم، همه شما باشید من این کارو نمیکنم. این تابع حاکمیت و تابع الزامات حاکمیته که برای منفعت خودش، مصلحت خودش، برای امنیت خودش بهت کارش انجام بده، اونم که سر جا خودش. لذا ما بحث ورود مسلمان و الزام به ویزا، الزام به پاسپورت، الزام به ممکن هر چیزیه، اون سر جا خودش، تا به سر جا خودش صحبت کردیم. اونی که الان محل بحث ماست، میخواییم بحث کنیم در ورود به مرزها حربی نیست بلکه غیر هست. حالا این غیر کافر هم هست، مسئلتون آیا کافر به ما و کافر میتونه وارد مرز ما بشه یا نمیتونه بشه؟ خب گفتیم مقوله توریست مقوله حکومتیه، دیاد بتونه جلوشو بگیره، باید بتونه ممانعت کنه. خب آقای توریسمی که کافری میتونی بیای؟ یا ما داریم جاهد الکفار، ما داریم فقتلو هم، آدمی که باید بکشیش، آدمی که باید باش قتال کنی، جنگ سخت کنی، باید میتونی دوم از راش بدی. این رو باید حلش کنیم که کافر رو میتونه وارد مرز کنیم یا نمیتونیم بکنیم. ممانعت از کافر به ما و کافر باید برداریم، برای توریست معنا نداره، برای ما فقط توریست مسلمونه. این برمیگرده به این که آیا کافر واجب القتله، واجب القتاله، واجب الجهاده، یا اینکه نه باش میتوانیم تعایش سلمی داشته باشیم، یک همزیستی مصالحت آمیز داشته باشیم. هر کدوم از اینا دلیل میخواد. حالا اصل چیه؟ اصل بر جهاده، اصل بر قتاله، اصل بر قتله، اصل بر تعایش سلمیه. اینا که باید در ادامه با هم دیگه صحبت کنیم. لذا مسئله ما که میخوایم الان بحث کنیم، عنوان کافر، مشرک یا کتابی، حالا علا همه فروزش، آیا اینها میتونن وارد مرز بشن، من دارن یا ندارن، یا اینکه اینا اختصاص به موارد خاص خودش رو داره. این اجمالا طرح بحثی است که باش مواجهیم و به تناسب بحث ادله جهاد رو، ادله قتال رو، ادله حرب رو، وجوب جهاد ابتدایی رو، مراد از جهاد ابتدایی رو، اون ادله زندگی مصالحت آمیز رو، اینا رو باید با هم یه بحث کنیم.
این ورودش به چه دلیله؟
توریسم یا سفیر یا یه بحث دیگه اش هم بعد از اونه که حالا میخواد تا اینجا یه کار توریسمه. حالا یه بعد دیگه که میخواد کسی وارد مرز بشه بحث سفیره. اونجا بیشتر میره سر مسئولیت. تا اینجا یه کار چون حیثیت امنیت دارد مسئولیت سیاسیه، یعنی مسئولیتی که ما در بحث میگفت در روابط بین الملل که آیا کافر نسبت به ما مسئولیت دارد یا ندارد، باش کاری نداشته باشیم، تاوش سلمی داشته باشیم. با کافر بحث ما مسئولیت سیاسیه، یا به قول عربا الحسان سیاسیه، ما مسئولیت سیاسی داریم. یک بعد اضافه تری داره و اون اینکه سفیره، کارداره، اونجا سر مسئولیت دیپلماتیکه. تو مسئولیت دیپلماتیک یه بخش اضافه تری داره. در توریسم، حالا یه توریسمی قتل کرده، رفته تو خونه فلانی پنهان شده. خب میرم تو خونهش میگیرمش، فرسون محاکمش میکنم. اینجا آیا سفیر رو میتونم برم تو سفارت خونهش؟ آیا اگر برخی از جرمهای انجام داد میتونم محاکمش کنم؟ سون کاپیتولاسیونی که از بحثاش همین بود دیگه، اونجا مسئولیت قضاییه. آیا مسئولیت قضایی دارن؟ یعنی من میتونم کارشون نباید کارشون داشته باشم؟ یا نسبت به امور سیاسی میتونم کارش نداشته باشم؟ اگه مواد مخدر داشت، غیر از اینی که مثلا پرونده اطلاعاتی داشت، حتی پرونده جاسوسی داشت. حالا خیلی از این کسایی که میان این لوازمشون مشمول بازرسی نمیشه، لذا بعضی از اینایی که اومدن اینا تلقی کردن که اینا لوازم جاسوسی دارن. گفته ما نمیتونیم شما رو بگردیم، اما رام نمیتونیم شما، چون مطمئن نیستیم که شما، اما نمیتونن بگردن به عنوانی که شما مثلا دارید لوازم جاسوسی میارید. میتونی اینو وارد نکنی. در این که وارد نکنیش اجازه دارم، اما که جاسوسی کنم، این که بیام بررسی کنم اجازه ندارم. داخلی که سفارتخونه شون، آیا داخل سفارتخونه شون مرد کشور اونهاست؟ بعدا اینجوری میگن یه مرد اونهاست، خاک اونهاست. وقتی خاک اونهاست این هم تبادل، حالا بعد با هم صحبت میکنیم، بعد میگن خاک اونها نیست، خاک ماست، تابع قوانین اونهاست. حالا اگر مثلا فرض کن حالا حس پوشش، مثلا اونها الان الزام میکنن کسی میخواد داخل سفارتخونه باید باید به نجاب بیاد، داخل سفارتخونهش میخواد مثلا شما رو خم کنن، ما میتونیم جلوشو بگیریم یا نکنیم. یه آدمی رو از خودشون اونجا کشتن، حالا از ما کشتن بحث دیگه است، باید برن اونجا قضاوت بشن، اینجا قضاوت بشن، خودش باید قضاوت کنه، ما باید قضاوت کنیم. یک امتیازهایی رو برای مسئولیت دیپلماتیک قائل میشن که این امتیازها رو برای توریست قائل نمیشن. عرف و عادت هم اینجوریه، حالا ما عدله براش داریم. این امتیازها رو میتونیم قائل بشیم، اگر میشیم چه مقدار میتونیم قائل بشیم. الان مثلا اون چی بود که به سفارت اروگوئه سفارت اروگوئه تو انگلیس پناهنده شد، آسانج، جولی آسانج فکر کنم بود، نه اون مثلا مدت ها اونجا بود و اینها اجازه ندادن، آخرش دادگاه انگلیس اومد حکم داد و ظاهرا اینو اخراجش کردن. یه چیزی چی دیگه یادم میاد، بعد از مدت ها چندین سال اونجا بود، توی کشور بود، نمیتونستم برم توی داخل سفارتخونه بگردم، تو سفارتخونه مونده بود. آخرش دارن حکم به اخراج دادن، حکم به دیگه بعد مثلا آمریکا گرفت و یا مثلا فرض کنید حالا بعد از اون پناهنده میشن، مثلا اون که به روسیه پناهنده شد چی بود، این ویکیلیکس بود، اون آمریکایی که چند روز پیش بهش پناهندگی داد آقای پوتین. حالا میخوام بگم این الزاماتش ما متفاوته، هر کدوم از اینها پناهندگی باید الزامات خاص خودش رو داره، که حالا باید با پناهندگی باید یک عنوان مستقلیه که کسی به ما پناهنده بشه، کسی از ما پناهنده بشه، اونم باید بحث مفصلیست که فعلا لااقل محل کلام ما نیست، اونم باید سر جای خودش باید بحث کنیم. لذا اجمالا بحث ما بحث ورود به مرز، خروج از مرز، ملاکش و اون اقتضاعاتی که اتفاق میفته، اینو اجمالا باید با هم یه قضیه صحبت کنیم و به یک نتیجه در موردش اجمالا برسیم. یه بحثی بحث اون دیگه طبیعتا گذشتیم و ازش گذر میکنیم و میریم سراغ همون بحث محوری انشاءالله خودمون. خیلی خوب، اگه نسبت به طرح بحث ما اگر نکته‌ای برید لااقل بفرمایید. بیرون برسید. خیلی خوب، و به صلوات رسول محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.